سوینا با مشارکت نشر نیماژ و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
چهار روز با روح همینگوی، نوشته تام وینتون، برگردان مهسا خراسانی، با صدای رضا عمرانی.
حدود یک ساعت بعد از اینکه دوش گرفتم و شلوار داکرز، کفشای قهوه‌ای و پیراهن دکمه‌دار آبی کمرنگی پوشیدم، از آن اتاق زیبا خارج شدیم. با آسانسور رفتیم پایین و وقتی از والدورف خارج شدیم، یک تاکسی کنار خیابان منتظرمان بود. با وجودی که نزدیک ساعت 9 صبح یک روز کاری بود، به نظر می رسید تمام مردم در پیاده‌روی خیابان شلوغ پارک چنان این طرف آن طرف می دوند که انگار مسئله مرگ و زندگی در میان است. وقتی این توده عظیم انسانی از کنار همدیگر می گذشتند، هیچ کدام از این چهره‌های جدی و مصمم حتی نیم نگاهی به دیگری نمی انداخت. انگار هر کس تلاش می کرد در این صبح ابری و غبارآلود هرچه زودتر خودش را به خط پایان مسابقه زندگی برساند. در پشت تاکسی را باز کردم و راننده از روی صندلیش نگاهی به من انداخت. سرم را خم کردم. نمی دانستم از کجای این دنیای بزرگ آمده، اما در صورت تیر رنگش بی تفاوت ترین نگاه در کل شهر نیویورک دیده می شد. چون کنار در منتظر موندم تا ارنست سوار شود، راننده از پشت شیشه ضد گلوله بین قسمت جلو و پشت ماشین با لحن تندی گفت:
بالاخره سوار میشی یا نه؟
بی‌حوصلگی که در آهنگ کلامش شنیده میشد باعث شد حال و هوایم به اندازه موهای سیاهش تیره شود.
آروم باش دوست من، دارم سوار میشم دیگه.
ارنست با عجله روی صندلی نشست و من هم با سرعت سوار شدم. راننده با صدای بلند گفت:
کجا میری؟
این سوالش حواسم را سر جا آورد. چون پاسخی برایش نداشتم، نگاه سریع به ارنست انداختم. مشغول سر و کله زدن با تک کاغذ سفید رنگ کوچکی بود. نگاهی به آن انداخت، آهسته به من گفت:
بهش بگو فلان را بیفته طرف فلاشینگ.
همین کار را کردم و به این ترتیب کالسکه خوش آمدگویی که دنبال من فرستاده بودند شروع به حرکت کرد. همونطور که به طرف تونل کوین مید تاون می رفتیم، حس می کردم این شهر بیخواب چهره عبوس و خشنی دارد. ابرهای خاکستری بیروح چنان پایین آمده بودند که نوک ساختمان‌های بلند در میان آنها گم و ناپیدا شده بود. تمام عابران پیاده در خیابان‌ها و پیاده‌روها هم به همان اندازه گمگشته به نظر می رسیدند. اگرچه بیشترشان با سرعت راه می رفتند، اما قدم‌هایشان عاری از روح و نشاط بود. درست پیش از آن که به تونل برسیم، پایین‌ترین ابرها شروع به باریدن کردند. باران نه نم نم، بلکه شدید و مستمر آغاز شد. طبق روال همیشگی در منهتن، بلافاصله با شروع باران ترافیک هم شروع شد. وقتی بالاخره باران بند آمد، چیز دیگری به حرکت در آمد. حافظه من. اولین هجوم کامل از خاطرات گذشتم در نیویورک در ذهنم جرقه زد.
یه لحظه صبر کن.
یادم اومد. یادم وقتی بارون میبارید ترافیک سنگین میشد.
آره.
یادم مسافرا قبل از رسیدن به مقصد از تاکسی ها پیاده میشدن و به جای اینکه بی خودی توی ماشینا بشینن و شاهد چرخش تاکسی متر باشن، باقی مونده مسیر رو پیاده طی میکردن.
آره.
همینه. همینه. یه زمانی من راننده تاکسی بودم. بذار ببینم، فکر کنم چند سالی راننده بودم. آره، وقتی جوان بودم توی دهه اول 20 سالگی شغلم همین بود. لعنتی. آره یادم اومد. وارد تونل میتان شدیم و سرعت گرفتیم. همانطور که با چراغ‌های روشن حرکت می‌کردیم، حس می‌کردم دیوارهای کاشی‌کاری شده تونل خیابان دوباندی باری که بین خود را له می‌کنند. اما مسیری که از زیر آب‌های آلوده ایست ریور طی کردیم کوتاه بود. ظرف چند دقیقه دوباره نور کمرنگ آسمان صبح بر فراز سرمان ظاهر شد و در بزرگراه لانگ آیلند به سمت شرق راندیم. تا آن لحظه من و ارنست کلمه‌ای با هم حرف نزده بودیم و راننده حتی نیم نگاهی هم در آینه به ما نینداخته بود. روی لبه صندلی عقب نشسته بودم و از شیشه بیرون را نگاه می‌کردم تا شاید سرنخ‌های دیگری از هویت واقعی‌ام پیدا کنم. نشانه‌ها دست دست ظاهر می‌شد و وقتی به فلاشینگ نزدیک شدیم، خاطرات گذشته بمبارانم کرد. احساسات و وقایع گذشته از دو طرف بزرگراه شلوغ به سویم هجوم می آورد. همانطور که کامیون ها و اتوبوس ها اطراف تاکسی من حرکت می کردند، همه چیز شروع کرد به معنی پیدا کردن. سیتی فیلد از پشت نمای تاریک و مبهم مجتمع های آپارتمانی سر بلند کرد و یادم آمد که استادیوم شی زمانی آنجا واقع شده بود. بعد به بزرگراه ونویک پیچیدیم و توانستم یونسفر 12 طبقه را ببینم. آنچه از نمایشگاه بین المللی 64-65 باقی مانده بود، حافظم را به بازی گرفت و من را به ایام کودکیم برد. زمانی که با دوستانم سوار بر دوچرخه از وسط پارکی می گذشتیم که در زمینهای نمایشگاه قدیمی ساخته شده بود. آه، لبخند کوچکی روی صورتم ظاهر شد، اما راننده خیلی زود نقطه پایانی بر این حال و هوای خوش گذاشت. بدون آنکه به من نگاه کند غرید:
خیلی خوب، میخواید کجای فلاشین برید؟ باید بدونم از کدوم خروجی برم بیرون.
نشانی را که ارنست بعد از خروج از والدورف به من داده بود از جیبم بیرون آوردم. همونطور که کاغذ پوستی عجیب و غریب را باز می کردم و بافت نرمش را بین انگشت شست و اشارم حس می کردم، آن دست خط زیبا را مرتبه دیگر خواندم و با لحنی تند آدرس را به راننده دادم. خیابون فرانکفورت، شماره 141، خط تیره 11. راننده بدون کوچکترین عکس‌العملی به رانندگیش ادامه داد. به طرف ارنست برگشتم و چشمک شیطنت آمیز کوچکی به او زدم، اما واکنشی را که انتظار داشتم نشان نداد. در عوض ابروهای سفیدش را بالا برد و سرش را متفکرانه تکان داد. طوری به چشمهایم نگاه می‌کرد که انگار می‌خواست از نگاهم افکارم را بخواند و کاملا مشخص بود رفتار تند من را بر راننده تایید نمی‌کند. از طرز رفتارش متعجب شدم و رنجیدم. انتظار داشت چه کار کنم؟ با این آدم مثل اشرافزاده‌ها برخورد کنم؟ رفتار این مرد با من قطعا مؤدبانه نبود. سرم را برای ارنست تکان دادم و دوباره به سمت شیشه ماشین چرخیدم. چند کیلومتر جلوتر از خروجی نورترن بولوار از بزرگراه خارج شدیم و وقتی وارد فلاشینگ شدیم مجبور شدم چشمایم را تنگ کنم. نور درخشان و تند خورشید داشت از پشت ابرها بیرون می آمد. از تراکم ابرهای خاکستری کاسته شده بود و لکه‌های آبی رنگ آسمان رفته رفته از بینشان دیده می‌شد. اما همان موقع باران شروع شد. البته داخل مغز من. همانطور که در نورتن بولوار با سرعت ما بین دو ردیف بی انتها از فروشگاه‌ها و ساختمان‌های آجری حرکت می‌کردیم، طوفانی از خاطرات گذشته به ذهنم هجوم آورد.
وای، اون فروشگاه لوازم ماشین رو یادم میاد. آره، درست جلوی فروشگاه از روی موتورسیکلت ادی کارلین افتادم زمین. داشت سعی میکرد یادم بده اون موتور غولپیکر رو برونم. هی اون طرف رو نگاه کن، همونجا که قبلا رستوران هورن و هاردات بود. عادت داشتیم از کلاس جیم بشیم بریم اونجا و قهوه و مافین انگلیسی بخوریم. اون یکی رو نگاه کن، مدرسه هم دبیرستان خوب قدیمی فلاشینگ. اخ لعنتی، یادم اومد، قدیمی ترین دبیرستان دولتی نیویورک. نگاش کن پسر، همونطور مثل قدیما مونده، درست مثل قلعه های قرون وسطا. آره همه چیز داره یادم میاد. راننده در YMCA به سرعت به سمت راست پیچید و به خیابان خلوتتر دوباندی رسیدیم که دو طرفش مجتمع‌های آجوری 5 و 6 طبقه قرار داشت. نگاش کن، ویپینگ بیچ پارک، پشت اون نرده‌های زنجیری بلند زمینای بسکتباله. یادش بخیر، چقدر توی اونا بازی می‌کردیم. هنوزم پیاده رو تا کنار زمین بازی امتداد داره. لعنتی، یه چیزی در این مورد یادم اومد که آرزو میکردم یادم نمی اومد. یه شب بعد از یه مهمونی توی منهتن، من و بچه ها درست همینجا یه تاکسی گرفتیم. هممون آسپاس بودیم، واسه همین از تاکسی پیاده شدیم، دستمونو بردیم توی جیبامون انگار بخوایم کرایه رو حساب کنیم. بعد عینهو دیوونه ها شروع کردیم به دویدن توی پیاده رو. ای بابا، راننده بیچاره نمیتونست توی پیاده رو با ماشینش دنبالمون بیاد. ای لعنتی، میدونم، آره کار خیلی بدی بود. چند بلوک دورتر راننده به چپ پیچید و وارد خیابان فرانکفورت شد. انگار همین دیروز بود که وسط این آپارتمان های آجوری زندگی میکردم. ساختمانی که در آن بزرگ شده بودم فقط 3 بلوک جلوتر بود. از حیات مدرسه گذشتیم، جایی که همه بچه های لاتولوت عادت داشتند چسب یا مایه پاک کننده بو کنند. در خیابان روبرویش دیگر از فروشگاه کوچک اسوسییتد فود که اولین شغل پاره وقتم را آنجا گرفته بودم خبری نبود. وقتی 15 سالم بود قفسه های فروشگاه را میچیدم و شانه های سنگین تخم مرغ را در آنها جا میدادم. بعد از سالها دوباره یاد دختر زیبای بلوندی افتادم که 3 بار در روز به فروشگاه می آمد تا از بین راهروها من را دید بزند. اما چیز دیگری هم دیدم، چیزی که نمی خواستم ببینم. خودم را می دیدم که بعضی شبها آبجوی خونک و سیگار را میان آشغالها جاسازی می کردم و بعد ظرف آشغال را می بردم بیرون. بعد متوجه خشکشویی شدم. یادم افتاد پیراهن‌های خونالودم را بارها و بارها آنجا برده بودم. دوران در هم بر همی در زندگیم بود که طی آن به دفعات با دیگران زد و خورد کرده بودم. مسلماً سنم خیلی کم بود. اما او درباره این چیزهایی که یادم افتاده بود چه نظری داشت؟ وقتی می‌خواست درباره آینده‌ام تصمیمش را بگیرد، این چیزها چه تأثیری در رأی نهایی‌اش داشت؟ چه کارهای دیگری انجام داده بودم که در مرز ممنوعه بین شرارت و دردسر دستبندی می شد؟ امکان داشت کارهای خلاف بیشتری را به خاطر بیاورم؟ کارهایی به مراتب بدتر؟ همانطور که به محله قدیمیم نزدیک می شدیم، دلم می خواست همه این افکار را سرکوب کنم. سعی کردم خاطرات متفاوتی را به یاد بیاورم، خاطرات بهتری از 20 سال بعد از ترک این محله. اما حتی یک خاطره هم از آن دوران به یادم نیامد. تنها کاری که از دستم برمی آمد این بود که امیدوار باشم بتوانم خودم را کنترل کنم و رفتار شایسته‌ای داشته باشم تا شاید قادر باشم پاداشی برای خودم دست و پا کنم. زمان باید در این باره قضاوت می کرد، اما وقتم رو به پایان بود. زیر گوش ارنست گفتم هی، دقیقا همینجاست. دوباره طوری نگاهم کرد که انگار می دانست درباره چه فکر می کنم و خیلی حتی بیشتر از آن. شاید می دانست، شاید هم نمی دانست، اما طرز نگاهش را دوست نداشتم. آب دهانم را به سختی قورت دادم، نگاهم را از او گرفتم و به پشت سر راننده خیره شدم. گفتم دقیقاً همین جاست. ساختمان چهارم سمت راست. راننده تاکسی گفت:
میدونم، دقیقاً میدونم کجاست.
با خودم فکر کردم بدون شک همینطور است. اما از کدام جهنم دره این را میدانی؟ همانطور که به ساختمان نزدیک میشدیم از سرعت ماشین کم کرد و گفت:
میدونم چون خودش بهم گفته.
به سرعت به طرف ارنست برگشتم. شانه بالا انداخت. بعد برای اولین بار شروع کرد به حرف زدن.
بهت که گفتم، خدا میدونه.
راننده ماشین را متوقف کرد. بازویش را به صندلی جلو تکیه داد و به من نگاه کرد.
خیال دعات باشه. ازت کرایه نمیخوام.
جواب دادم: اگه تو هم با این دستت توی کاسه هست، چرا از اولش که ارنست داشت توی والدورف سوار میشد اینقدر اذیتم کردی؟
چون این یکی از آزمایش‌های اون بود. بیشتر از این نمیتونم بهت بگم، فقط بدون که آزمایش بوده.
لحن راننده نسبت به موقعی که سوار ماشینش شده بودیم بسیار دوستانه تر شده بود. بس همینجا فهمیدم آدمی نجیب و متین است. همانطور که دنبال دستگیره در میگشتم گفتم:
خب برای سواری ممنونم. قابلی نداشتم. اما یه لحظه صبر کن، پیاده نشو. بعد یه سوال از تو بپرسم.
باشه، مشکلی نیست، بپرس.
به دقت به من نگاه کن. صورتم برات آشنا نیست؟ فکر میکنی قبلا منو دیدی؟
نه، یادم نمیاد. چطور؟
چون قبلا یه بار سوار تاکسی من شده بودی.
جدی؟ کی؟
بیشتر از 20 سال پیش. من همون راننده هستم که تو و دوستاتو از منهتن به همون پارکی بردم که چند دقیقه پیش از کنارش گذشتیم. همون راننده‌ای که پولشو ندادید.
نه لعنتی، منظورم اینه که حتما داری با من شوخی میکنی.
نه نمی کنم. به من میاد اهل شوخی و سر به سر گذشتن باشم؟
بعد لبخند دلنشینش بزرگتر شد. خیالم راحت شد و از اونجایی که فشار از رویم برداشته شده بود از ته دل زدم زیر خنده. راننده و ارنست هم خندیدند. از ماشین پیاده شدم، رفتم به سمت شیشه راننده که باز بود و با او دست دادم. گفتم: ممنونم دوست من. او که هنوز لبخند میزد جواب داد:
روز خوبی داشته باشی جک. حالا دیگه برو و خونه سابقتو ببین.
بعد هم راه افتاد و رفت. در پیاده رو به ارنست پیوستم و پرسیدم: ارنست، باورت میشه؟
معلومه که میشه.
همونجا ایستادیم و چند دقیقه اطرافمان را ورانداز کردیم. آن طرف خیابان تعداد زیادی بچه در حیات بزرگ آسفالته مدرسه راهنمایی بازی میکردند. بیرون مدرسه 4 نفر از مادرها جلوی نرده‌ها ایستاده و صحبت میکردند. با شنیدن صدای زنگ اولین ماشین بستنی فروشی که از ته خیابان به سمتشان می آمد، بچه ها یک بار شروع کردند به جیغ زدن. به پشت سر بچه ها و مادرهایشان نگاه کردم. آن طرف نرده های بلند زمین بسکتبالی بود که هزاران بار در آن بازی کرده بودم. تخته فلزی پشت تور که روی دیوار ساختمان برق می زد من را به گذشته ها برد. یاد صورت خشمگین دوشیزه گرابوفسکی پشت پنجره خانه‌اش در طبقه 5 افتادم. یک روز صبح که جرأت کرده بودیم قبل از ساعت 8 توپ را دریبل و شوت کنیم، همانجا نشست و منتظر فرصت مناسب شد. بعد موقعی که حواسمان نبود، یک قابلمه پر از آب داغ روی سرمان خالی کرد. وقتی این خاطره کمرنگ شد، به جای دورتر در خیابان نگاه کردم. کلیسای کریستین ساینتیست هنوز همونجا بود. یاد بیشمار شبهای تابستان افتادم که گروهی از ما نوجوانها روی پله های عریضش پرسه می زدیم و به موسیقی گوش می کردیم که به طور همزمان از رادیوی دخترها پخش می شد. وقتی این یکی خاطره هم تمام شد، رویم را از کلیسا برگردندم و دستم را گذاشتم روی صندوق پستی که کنارم بود. به ارنست گفتم: وقتی بچه بودم خوشم می آمد از این برم بالا. می نشستم روش رو حس می کردم از هر بزرگ سالی که از جلو می گذره بلند قدترم. احساس می کردم همه دنیا زیر پامه.
ارنست در سکوت سر تکان داد. بعد سرش را برگرداند و به در دولنگه بزرگ آهنی و شیشه خانه سابقم نگاه کرد. از آنجا که کاملا حواسش به فشار روحی بود که در اثر بازگشت به خانه قدیمیم به من وارد شده بود، پرسید:
حاضری بریم تو، جک؟
آرام سر تکان دادم و به در ورودی نگاه کردم. حتما. بیا بریم به آپارتمان 3C.
این داستان ادامه دارد.